ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود و احترام به شما همراهان رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که هستید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. به وقت ایران لحظاتی است که وارد آدین بامداد ششم آذر 1394 شده. این نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز این مجله رو با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم جمشید زند و مشروع خبرها.
با سلام. ولادیمیر پوتین و فرانسوا اولاند، رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه، در یک کنفرانس خبری در مسکو بر تشکیل بزرگترین ائتلاف ممکن علیه گروه خلافت اسلامی تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اولاند به همتای روس خود گفت قدرت‌های جهانی باید برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی که مناطقی در سوریه و عراق را کنترل می‌کند، ائتلاف بزرگی تشکیل دهند. ولادیمیر پوتین هم با حمایت از فعالیت‌های فرانسه گفت چنین ائتلافی مطلقاً ضروری است و مواضع دو کشور در این مورد یکسان است. ارتباطات و همکاری‌های نظامی بین روسیه و ترکیه صبح پنجشنبه متوقف شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، وزارت دفاع آن کشور تمامی کانال‌های ارتباطی با ارتش ترکیه را به حالت تعلیق درآورده است. نماینده نیروی دریایی روسیه هم که برای هماهنگی بین ناوگان دریای سیاه آن کشور و نیروی دریایی ترکیه با آن کشور رفته بود، به مسکو فراخوانده شده است. لوئیس مانوئل دیاز، یکی از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا که در یک گردهمایی انتخاباتی شرکت کرده بود، شامگاه چهارشنبه به وقت محلی از طرف یک فرد ناشناس به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لیکوناس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، ساعتی پس از این حادثه گفت به نظر می رسد این قتل مربوط به تصفیه حساب بین دو گروه از باندهای تبهکاری در کشور است و انگیزه سیاسی ندارد. انتخابات پارلمانی ونزوئلا روز 15 آذر برگزار خواهد شد و به گزارش خبرگزاری فرانسه، نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که دولت سوسیالیست مادورو ممکن است اکثریت کرسی های پارلمان را از دست بدهد. مادورو پس از مرگ هوگو چاوز به مقام ریاست جمهوری ونزوئلا رسید. در زد و خورد مسلحانه بین پلیس و طرفداران یکی از گروه‌های اسلام‌گرای جمهوری آذربایجان، دست کم 6 نفر کشته و چندین نفر هم مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که هواداران گروه جنبش اتحاد مسلمانان در منطقه نارداران در نزدیکی باکو قصد داشتند از بازداشت رهبرشان جلوگیری کنند و با پلیس درگیر شدند. در عملیات روز پنجشنبه پلیس، طالب باقرزاده، یکی از رهبران این گروه، و 13 نفر دیگر بازداشت شدند. به گفته مقامات جمهوری آذربایجان، این گروه قصد داشت با عملیات تحریک آمیز و خرابکارانه ثبات کشور را برهم بزند. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در نشست فصلی شورای حکام اعلام کرد که ایران کاهش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یوکیو آمانو در این حال گفت در موقعیت نیست که تضمین معتبری درباره نبود قطعی فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده ایران بدهد و بنابراین نمی‌تواند تضمین کند که همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. آقای آمانو همچنین از ادامه نظارت و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط آژانس در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک خبر داد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدید و در اینجا گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. یک هفته مانده به اعلام گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یوکیو آمانو میگوید گزارشش درباره ایران سیاه و سفید نخواهد بود.
همونطور که پیشتر گفتم، گزارش یا ارزیابی سیاه و سفید نخواهد بود.
ادامه جدال لفظی روسیه و ترکیه در پی سرنگون شدن هواپیمای جنگی روسیه.
دایشین ان بیوک دستکچیسی،
بزرگترین حامی داعش رژیم اسد است. آنها میگویند ترکیه از داعش نفت می‌خرد.
نخست وزیر بریتانیا از مجلس عوام این کشور اجازه حمله به داعش در سوریه را درخواست کرد. پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی و البته خبرهای ورزشی با همکار خوبم حبیب روشنزاده هم پایان بخش مجله نیمه شب خواهد بود. ماهیت احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران، اقدامات گذشته و حال یا PMD از جمله عناوینی است که برای یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های باز در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به کار گرفته می‌شوند. پرونده‌ای که شاید تا حدود 2 هفته آینده سرانجام آن مشخص شود. در این باره با سرآقچی هماهنگ کننده ارشد ایران در امور اجرای برجام، ضمن ابراز امیدواری به مثبت بودن روند تدوین گزارش آژانس، هشدار داده که اگر بر سر راه بستن پرونده PMD مانعی ایجاد شود، اجرای برجام متوقف شده و ایران اقدامات هسته‌ای خود را از سر می‌گیرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس که در زمان مدیریت او گزارش معروف سال 2011 به شورای حکام آژانس ارائه شد، حال سخن از قدم‌های آخر برای ارائه ارزیابی خود در این باره را مطرح می‌کند، اگرچه که می‌گوید این گزارشی مطلق نخواهد بود. آقای آمانو در یک کنفرانس خبری در مقر آژانس در روز پنج شنبه گفت:
همونطور که پیشتر گفتم، گزارش یا ارزیابی سیاه و سفید نخواهد بود. ما به همه تصویر و به صورت یک نظام به آن نگاه میکنیم، همانند یک پازل که قطعات متعددی دارد. ما هم اکنون درک بهتری از موضوع داریم، آن را تحلیل میکنیم و بررسی من را ارائه خواهیم داد.
یوکی آمانو در حالی میگوید که گزارش او از پرونده PMD سیاه و سفید و مطلق نخواهد بود، که اجرایی شدن توافق بین ایران و گروه 5+1 در گروه بسته شدن آن است. رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که اقداماتی چون خارج کردن قلب راکتور عراق تنها پس از بسته شدن پرونده PMD ممکن است. در این روزهای منتهی به نشست 24 آذر ماه شورای حکام آژانس، گمانه‌زنی‌ها درباره این گزارش نیز شدت گرفته و این سوال مطرح می‌شود که آیا پرونده PMD در نهایت بسته خواهد شد یا خیر. طارق رؤوف از مقام‌های پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این باور است که این نهاد تحت فشار سیاسی فراوانی برای بستن این پرونده است. او در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
آژانس از سوی آمریکا و برخی دیگر کشورها تحت فشار سیاسی فراوانی است که این پرونده را ببندد. اگر یادتان باشد، در ماه ژوئن گذشته وزیر خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا می‌داند که ایران اقداماتی کرده اما به دنبال اعتراف ایران نیست و به راه پیشرو می‌نگرد. آقای کریم می‌تواند این را به عنوان یک موضوع سیاسی بگوید، اما آژانس نمی‌تواند این کار را از لحاظ فنی انجام دهد.
آقای رؤوف که مدیر برنامه خلسلاح در انستیتوی تحقیقاتی صلح بین الملل استکهلم است، با اشاره به اینکه زمان 3 ماهه‌ای که نقشه راه برای ختم موضوع PMD تعیین کرده زمان کمی است، پیشبینی خود را از گزارش مدیر کل آژانس این گونه با رادیو فردا در میان می‌گذارد:
به احتمال زیاد در صورتی که نمونه برداری ها از پارچین موضوع خاصی را نشان ندهد، آژانس خواهد گفت هیچ ماده اتمی برای مصارف نظامی به کار گرفته نشده. همچنین خواهد گفت که برخی از توضیحات ایران به نوعی برای آژانس قابل قبول است و درباره برخی دیگر از موضوعات آژانس احتمالاً خواهد گفت موضوع توضیح داده شده اما کامل نبوده و آژانس درباره این مسائل در ماه‌های آینده تحت پادمان‌های معمول با ایران کار خواهد کرد. در نتیجه موضوع PMD دیگر یک موضوع ویژه برای شورای حکام نخواهد بود، بلکه تبدیل به موضوعی معمول تحت پادمان‌ها بین ایران و آژانس خواهد بود.
اگر چنین گزارشی یا گزارشی دیگر توسط مدیر کل به شورای حکام داده شود، این شورا که متشکل از 35 عضو است، باید درباره بسته شدن پرونده PMD تصمیم گیری کند. بنابر ماده 14 برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام، کشورهایی که با ایران به توافق هسته‌ای دست یافتند، آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین و عضو شورای حکام نیز هستند، باید قطعنامه ای را برای اتخاذ اقدامات لازم با هدف بسته شدن این موضوع بدون خدشه‌دار ساختن صلاحیت شورای حکام به این شورا ارائه دهند. شورایی که طارق رؤوف در سوئد معتقد است عموماً برخلاف بررسی‌های مدیر کل نظر نمی‌دهد.
شورای حکام معمولاً با نظر مدیر کل موافقت کرده و از آن حمایت می‌کند. برخی اوقات هم تحت این شرط موافقت می‌کند که اطلاعات فنی بیشتری درباره نحوه جمع‌بندی ارائه شود. هم‌اکنون بر شورا فشار سیاسی وجود دارد که هر آنچه مدیر کل ارائه داد مورد قبول قرار بگیرد. البته برخی کشورها از جمله عربستان سعودی، امارات یا اسرائیل که برخی از آنها عضو شورا هم نیستند احتمالاً نارضایتی هایی را ابراز خواهند کرد.
گزارش مدیر کل آژانس کمی زودتر از موعد احتمالاً روز 11 آذر به شورای حکام داده خواهد شد. گزارشی که به گفته آقای آمانو سیاه و سفید نخواهد بود. احتمالاً از همین جهت هم مدیر کل آژانس روز پنجشنبه در بخشی از سخنانش تاکید کرد که پس از پایان دوره زمانی نقشه راه، ایران و آژانس احتیاج به توافق‌های تازه‌ای برای ادامه همکاری‌ها دارند. یوکی آمانو در این باره گفت:
چارچوب همکاری‌ها بین ایران و آژانس اگرچه بازه زمانی ندارد، اما به صورت خودکار اقدام نمی‌کند و از همین رو توافق دیگری لازم است.
توافق تازه‌ای که طارق رؤوف آن را اینگونه توضیح می‌دهد:
این نوع دیگری از نقشه راه خواهد بود با یک نام تازه، چرا که همه مسائل برطرف نخواهد شد و ایران و آژانس به همکاری ادامه می‌دهند، اما این مسائل مانند موضوعات باقی مانده برای ارائه به شورای حکام نخواهد بود و در سطح فنی بررسی می شود.
این ارزیابی در حالی مطرح می شود که مشخص نیست خط قرمز ایران برای اجرای تعهداتش در برجام بسته شدن سیاسی پرونده جنجالی PMD در شورای حکام است یا شامل جزئیات فنی در سطح کارشناسان نیز می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بعد از گزارش همکارم هانا کاویانی درباره پرونده هسته‌ای ایران و گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرهای راجع به تنش میان ترکیه و روسیه خواهیم پرداخت. به دنبال اقدام اخیر ترکیه در سرنگون کردن یک جنگنده روسیه در مرز ترکیه و سوریه، تنش‌ها میان این دو کشور همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان ضمن متهم کردن حکومت سوریه و حامیانش به حمایت از داعش اظهار داشته که این روسیه است که باید عذرخواهی کند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
پوتین گفت که انتظار دارد آنکارا به گفته وی خاطیان این جنایت را مجازات کند. پوتین که در میهمانی پذیرش استوارنامه‌های 15 سفیر جدید در روسیه سخن می گفت اظهار داشت که هنوز اقدامی از سوی ترکیه صورت نگرفته است.
هنوز هیچ گونه پوزش‌های روشنی از رهبری ترکیه نشنیده‌ایم و نه هیچ گونه پیشنهادی برای جبران آسیب و خسارت یا قول‌هایی برای مجازات خاطیان این جنایت.
رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت که به وجود آمدن گروه تروریستی دولت اسلامی داعش نتیجه‌ای از به گفته وی بی‌ارادگی برخی کشورها و غالباً شراکت مستقیمشان در تروریسم است. آنکارا میگوید جنگندگی روسیه را پس از نقض حریم هوایی ترکیه و بی‌اعتنایی به اخطارهای مکرر سرنگون کرد. مسکو میگوید هواپیما هرگز حریم هوایی سوریه را ترک نکرد. پوتین این واقعه را خنجر زدنی خائنانه از پشت و مغایر عقل سلیم و قانون بین المللی خواند. و گفت که انگار ترکیه به طور عمد روابط را تیره کرده است.
به نظر می رسد رهبری ترکیه عمدن روابط بین روسیه و ترکیه را به بن‌بستی برده. از این متاسفیم.
از طرفی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه به شبکه خبری CNN گفت که روسیه باید به خاطر نقض حریم هوایی ترکیه عذرخواهی کند. وی گفت نیروهای مسلح ترکیه فقط وظایف خود را انجام دادند. اردوغان روز پنجشنبه طی سخنرانی برای مقامات محلی در آنکارا اظهار داشت:
زیرا داعشین ام بیگ دستکچیسی،
بزرگترین حامی داعش رژیم اسد است. آنها میگویند ترکیه از داعش نفت میخرد و کسانی با مرجعیت صالح این ادعاها را مطرح میکنند. شرم بر شما. عرضه کنندگان گاز و نفت به ترکیه مشخص است. عرضه کننده اصلی ما روسیه است.
en büyük bu noktadaki ithalatı Rusya'dan yapıyoruz.
رئیس جمهوری ترکیه در ادامه سخنرانیش بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و حامیان وی را متهم به حمایت از داعش کرد.
دستک verdiğiniz Esed'le bunları konuş.
این مسائل را باید با اسد بحث کنید که حمایتش کردید، چون آنها دارند به او میفروشند و از او پول میگیرند. منبع مالی آنها واضح است. هیچ وقت نمیخواستیم به این نقطه برسد، اما اگر دنبال کسی پشت منابع مالی و تسلیحاتی داعش هستید، اولین مظنونین باید رژیم اسد و کشورهای حامی اش باشند.
در همین حال نخست وزیر روسیه دمیتری مدودف روز پنجشنبه در یک نشست کابینه در مسکو گفت که به دولتش دو روز فرصت داده است تا بسته ای از اقدامات تنبیهی علیه ترکیه را تهیه کند.
به دولت توصیه شده تا سیستمی از اقدامات اقتصادی و انسانی را در واکنش به این عمل خصمانه ارائه دهد.
نخست وزیر روسیه این اقدامات را چنین تشریح کرد.
این اسناد به اعمال محدودیت‌ها با توجه به فعالیت ساختارهای اقتصادی ترکیه در خاک روسیه، محدودیت و ممنوعیت ارسال کالا از جمله غذا و خدمات شرکت‌های ترکیه و نیز اقدامات محدودکننده دیگر خواهد پرداخت.
در تحولی دیگر وزارت خارجه ترکیه میگوید سفیر روسیه در آنکارا را احضار کرده است تا نسبت به اعتراضات علیه دفاتر نمایندگی و کسب و کار ترکیه در روسیه شکایت کند. معترضان روز چهارشنبه در مسکو با پرتاب تخم مرغ و سنگ به سفارت ترکیه شیشه های ساختمان سفارتخانه را شکستند. پلیس با تخلیه محوطه از معترضان تعدادی را دستگیر کرد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از ادامه تنش میان رابطه ترکیه و روسیه. در انگلستان در لندن دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه از مجلس نمایندگان این کشور خواست که بریتانیا در عملیات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی شرکت کند. دیوید کامرون گفت که رهبران آمریکا و فرانسه از بریتانیا خواستند که به عملیات نظامی در سوریه بپیوندد. بیشتر بشنویم از الهی روانشاد.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از نمایندگان مجلس عوام این کشور خواست که با حملات هوایی علیه شبه نظامیان داعش در سوریه موافقت کنند، اما افزود که در پی اقدامی نظامی برای تغییر رژیم در سوریه نیستند. خبرگزاری رویترز به سخنان روز پنجشنبه دیوید کامرون پرداخته و از او نقل کرده است که ما باید این تروریست ها را در مرکزشان نابود کنیم. رویترز می نویسد که پس از شکست دو سال پیش دیوید کامرون در مجلس در رابطه با انجام اقدامی نظامی در سوریه، حال نخست وزیر بریتانیا توانسته است دست کم 30 تن از اعضای حزبش و همچنین حزب کارگر که بار پیش با او مخالف بودند را قانع کند. اما دیگر نمایندگان مخالف گفتند که دیوید کامرون به سوالاتی در مورد اینکه چگونه بمباران‌ها به صلح منتهی خواهند شد باید پاسخ دهد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به نمایندگان مجلس عوام گفت:
We shouldn't be content with outsourcing our security to our allies.
ما نباید راضی باشیم که امنیت خود را به عهده متحدانمان بگذاریم. اگر بر این باوریم که انجام اقداماتی میتواند ما را مسئول بدارد، پس باید همراه متحدانمان بخشی از عملیات باشیم و نه اینکه در کناری بایستیم. و این دیدگاه اخلاقی یک سوال اساسی را به دنبال دارد. اگر ما الان وقتی دوست و متحدمان فرانسه این چنین ضربه خورده است کاری نکنیم، آن وقت همپیمانان ما را در جهان باید بخشید وقتی که میپرسند اگر حالا نه پس کی؟
If not now, when?
رادیو فردا در این باره دیدگاه شهران تبری، پژوهشگر مؤسسه لگاتوم و عضو حزب کارگر بریتانیا را جویا شده است.
چند هفته پیش کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا یک گزارش خیلی جامعی منتشر کرد. من گزارش رو همه رو خوندم که به دولت توصیه کرده بود بدون داشتن یک استراتژی همه جانبه وارد جنگ سوریه نشه، برای اینکه مشارکت بریتانیا در جنگ از طریق بمباران هوایی اصلا تغییری در وضعیت نمیده. اون چی که مهمه اینه که یک استراتژی کلی داشته باشن که شامل بسیاری موارد بود. حالا وقت شما تنگه، همه اون موارد رو نمیشه گفت. اون چی که امروز گفته در مجلس نخست وزیر بریتانیا این بود که ما در پاسخ به اون استراتژی یک نامه‌ای نوشتیم و توضیح دادیم که ما دارای استراتژی هستیم، ولی در عین حال باید هر چه زودتر با متحدانمون شریک بشیم و حمله هوایی به سوریه رو شروع کنیم. هنوز موافقت مجلس رو به دست نیاورده، ولی تلاش میکنه با این جوابی که داده موافقت اعضای مجلس رو به دست بیاره.
رویترز می‌نویسد که پس از دخالت غربی‌ها در عراق، افغانستان و لیبی و شکست تلاش‌ها برای ایجاد ثبات در منطقه، بسیاری از بریتانیایی‌ها نگران هستند. برخی از آنها حتی معتقدند که این دست اقدامات باعث ظهور گروه‌هایی از جمله خلافت اسلامی شده است. اما پس از حملات پاریس که داعش مسئولیت آن را پذیرفت و 130 کشته بر جای گذاشت، بعضی از نمایندگان پیشتر مخالف حالا معتقدند که باید بریتانیا را از این حملات در امان نگاه داشت. شهران تبری در لندن.
آقای کامرون 3 سال پیش که در مجلس شکست خورد برای رفتن به جنگ سوریه، الان خیلی میخواد محتاط رفتار کنه و میخواد قبل از اینکه رأی گیری انجام بشه مطمئن باشه که رأی مثبت رو به دست خواهد آورد. حزب کارگر که حزب اپوزیسیون هست، همه موافق نیستند، به خصوص رهبری حزب اصلا موافق نیست. آقای کوربین مخالف جنگ هستش، ولی عده زیادی در درون حزب کارگر موافق جنگ هستند. اونها دارن فشار میارن به حزب و به کوربین که مجبور نباشن که رأی حزبی بدن، بلکه رأی آزاد بدن. اگر بتونن رأی آزاد بدن، اون وقت آقای کامرون میتونه اطمینان داشته باشه که اکثریت رو در مجلس به دست خواهد آورد. در ضمن هم حزب خودش اکثریت داره، ولی عده‌ای هستن در درون حزب محافظه‌کار که مخالفن با حضور نظامی بریتانیا در سوریه به دلایل مختلف. حالا بازم اون جای بحث جدایی هستش. برای همین است که آقای کامرون تلاش زیادی داره میکنه برای اینکه مطمئن باشه تعداد مطمئنی از نمایندگان مجلس به مداخله نظامی بریتانیا در سوریه رأی مثبت خواهند داد.
دیوید کامرون گفت که رهبران آمریکا و فرانسه از بریتانیا خواستند به عملیات نظامی در سوریه بپیوندد. پس از اظهارات دیوید کامرون، کریسپین بلانت، رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس عوام بریتانیا گفت که بر این باور است که پارلمان میباید قضاوت نخست وزیر بریتانیا را بپذیرد و از آن پشتیبانی کند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221-1221-12 شماره یه که میتونید با ما تماس بگیرید و پیام های خودتون رو با ما در میان بذارید. به تعدادی از همین پیام ها با هم گوش میکنیم.
آقای خامنه ای، ای کاش آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به جای قرآن کتاب بینوایان ویکتور هوگو را به شما هدیه کرده بود تا شاید شما با خواندن آن بیشتر به فکر بینوایانی بودید که به نان شب محتاجند و برای کسب یه لقمه نان برای فرزندانشان حتی حاضرند خود فروشی کنند.
مقامات جمهوری اسلامی ادعا می کنند نبردشان با داعش در سوریه به خاطر حفظ امنیت ایران است، در حالی که برعکس است و جنگ با داعش آنها را به انتقام جویی تحریک می کند و امنیت ایران به خطر می افتد. البته خود حضرات هم این را می دانند، ولی برای آنها امنیت مردم مهم نیست و آنها به این علت با داعش می جنگند تا بشار اسد را که واسطه آنها با حزب الله لبنان است حفظ کنند.
آقای پوتین، در طول تاریخ روسیه همیشه از پشت به دیگران خنجر زده. احساس شما رو فقط کسانی میتوانند درک کنند که توسط روسیه از پشت خنجر خوردند. ترور اشکال مختلف داره، از پست‌ترین نوعش که انتحاریه تا کشتن افرادی مثل بختیار و فروهرها تا ستارها، مبارزان کارگری و سیاسی و حقوقی، همه اینا اسمش تروره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221-1212.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاسم.
ساعت 24 دقیقه بامداد هست. ثانیه های پیش بازی نیمه نخست بازی دو تیم لیورپول از انگلستان و بوردو از فرانسه به پایان رسید با نتیجه 2-1 به سود لیورپول در چارچوب مسابقات فوتبال جام یوفا در اروپا. با این مقدمه همراه میشیم با همکار خوبم حبیب روشنزاده و آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
مسابقات کشتی آزاد باشگاه‌های جهان در تهران به مرحله نیمه نهایی رسید و به طور قطع یک طرف فینال رقابت‌ها تیمی از ایران خواهد بود. در این مسابقات 11 تیم باشگاهی خارجی و 4 تیم از ایران شرکت دارند که یکی از دو مسابقه نیمه نهایی را تیم‌های راضی تهران و کفایتی مشهد برگزار خواهند کرد. مسابقه نیمه نهایی دیگر میان تیم‌های تاشیر از ارمنستان و تایتان مرکوری آمریکا برگزار می‌شود. به گزارش شبکه خبر و به گفته احمد دباغ از کارشناسان کشتی ایران، این مسابقات فاقد کیفیت است.
کیفیت که نداره، ولی خب ما باید سعی بکنیم که تیمی که شرکت میکنه اینجا نظر کیفی هم خیلی خوب باشه، به نفع کشتی ما باشه.
کیفیت پایین مسابقات کشتی آزاد باشگاه‌های جهان به این دلیل است که برخی کشورهای صاحب نام در جهان کشتی نمایندگان خود را به تهران اعزام نکردند، مانند روسیه، کوبا و یا ترکیه. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ناشنوایان ایران به فینال جام جهانی ناشنوایان جهان در تایلند راه یافت. ایران در بازی نیمه نهایی هلند را 3-2 شکست داد و راهی فینال شد تا در برابر تایلند میزبان مسابقات جام جهانی فوتسال ناشنوایان قرار گیرد. اما تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران که در جام جهانی کوچک در گواتمالا شرکت کرده است، پس از شکست از بانوان برزیل با نتیجه 6-0 از راهیابی به مرحله نیمه نهایی باز ماند. بانوان ایران پیش از این نیز 3-1 از پرتغال شکست خورده بودند. بنابراین نتیجه آخرین بازی آنان در جام جهانی کوچک مقابل کاستاریکا تأثیری در سرنوشت قهرمان فوتبال سالونی بانوان آسیا ندارد و ایران عملاً حذف شده به حساب می آید. رئیس فدراسیون فوتبال نسبت به انتقادهایی که به سفرهای مکرر و طولانی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به خارج می شود از خود واکنش نشان داد. به گزارش شبکه 3 علی کفاشیان در مورد کارلوس کیروش و در دفاع از سفرهایش گفت: سرمربی تیم ملی فوتبال کارگر کارخانه نیست که هر روز در کارخانه حاضر باشد، پیچ مهره‌ها را سفت کند و مزد بگیرد.
ببین اینجا ما کارخونه نداریم که آقای کیروش تو کارخونه مثلا هر روز بگیم پیچ ماشین رو سفت کنه یا مثلا کار بکنه روزانه حقوق بگیره. وقتی ما بهشون جلساتی داریم و صحبت میکنیم و برنامه‌شون رو منظم میبینیم، برای ما هیچ مانعی نداره که چه آقای کیروش اینجا باشه چه اونور باشه فرق نمیکنه، اجازه میدیم بدن اونور و کارهای تیمو پیگیری کنه. این قرارداد کار روزمزدی نیست، کارخونه نیست، کارگری هم نیست، بلکه یه قراردادی هستش که برای مربی با یه هدف خاص بردن تیم ملی به جام جهانی.
گام بعدی برای انجام این هدف خاص حدود 3 ماه دیگر است که ایران باید در تهران به مصاف تیم‌های هند و ترکمنستان برود. سپس وارد مرحله بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی بشود که مرحله دشوار رقابت‌ها خواهد بود. و در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در هیوستن تگزاس در آمریکا، تا دقایق دیگر سرنوشت قهرمان وزن 94 کیلوگرم جهان تعیین می‌شود. از ایران در این وزن علی هاشمی شرکت دارد و آنگونه که سابقه و رکوردهای این وزنه بردار نشان می‌دهد، او بختی برای کسب مدال ندارد. پیش از این 4 وزنه بردار ایران در اوزان مختلف روی تخته رفتند که 3 نفرشان ناکام ماندند و 1 نفر بر سکوی دوم جهان ایستاد. کیانوش رستمی در دسته 85 کیلو که با مجموع رکورد 387 کیلوگرم نایب قهرمان جهان شد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak و آزادلقدان مدافع اتمنسیزدید.
پیشوری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم، شما روسیش رو که ندیدید نه؟
به نظر من
چرا روسی شد
دیدین شما؟
بله بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد هست به وقت تهران. به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم. یک برنامه دیگه داریم، چهار کنج هست که سری میزنه همکارم نوشین سید حسینی به چهار گوشه دنیا. ولی قبل از اون همراه میشیم با همکارم جمشید زند، یک بار دیگه خبرهای ایران و جهان رو با او همراه میشیم.
با سلام مجدد. ساعتی پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد کشورش با آمریکا و متحدانش در مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی همکاری می‌کند. آقای پوتین پس از دیدار با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه تأکید کرد که این همکاری در صورت بروز حوادثی مانند سرنگونی جت روسی توسط ترکیه ادامه نخواهد یافت. وی گفت به ارتش روسیه نیز دستور خواهد داد همکاری با نیروهای نظامی فرانسه را افزایش دهد. از سوی دیگر ارتباطات و همکاری نظامی بین روسیه و ترکیه صبح پنجشنبه متوقف شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، وزارت دفاع آن کشور تمامی کانال‌های ارتباطی با ارتش ترکیه را به حالت تعلیق درآورده است. نماینده نیروی دریایی روسیه هم که برای هماهنگی بین ناوگان دریای سیاه آن کشور و نیروی دریایی ترکیه و آن کشور رفته بود، به مسکو فراخوانده شده است. روز پنجشنبه دولت بلژیک سطح هشدار در بروکسل را کاهش داد و آن را به حد خطرات احتمالی و ممکن رساند. تا روز گذشته سطح هشدار در بروکسل در بالاترین حد خود یعنی جدی و قریب الوقوع بود و تمام مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی از جمله سیستم مترو به مدت چند روز تعطیل بودند. به دنبال حملات مرگبار پاریس و کشف چندین خانه تیمی و مشخص شدن هویت برخی از مهاجمان پاریس، دولت بلژیک در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد. لوئیس مانوئل دیاز، یکی از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا که در یک گردهمایی انتخاباتی شرکت کرده بود، شامگاه چهارشنبه به وقت محلی از طرف یک فرد ناشناس به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا ساعتی پس از این حادثه گفت به نظر می‌رسد این قتل مربوط به تسویه حساب بین دو گروه از باندهای تبهکاری در کشور است و انگیزه سیاسی ندارد. در زد و خورد مسلحانه بین پلیس و طرفداران یکی از گروه‌های اسلام‌گرای جمهوری آذربایجان دست کم 6 نفر کشته و چندین نفر هم مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که هواداران گروه جنبش اتحاد مسلمانان در منطقه نارداران در نزدیکی باکو قصد داشتن از بازداشت رهبرشان جلوگیری کنند و با پلیس درگیر شدند. در عملیات روز پنجشنبه پلیس طالع باقرزاده، یکی از رهبران این گروه و 13 نفر دیگر را بازداشت کرد. به گفته مقامات جمهوری آذربایجان این گروه قصد داشت با عملیات تحریک‌آمیز و خرابکاری ثبات کشور را برهم بزند. و قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی از مرز 3000 تومان عبور کرد. روز پنجشنبه نرخ دلار در این مرکز که زیر نظر بانک مرکزی است 30027 ریال اعلام شد. از زمان تأسیس این نهاد در سال 1391 قیمت اعلام شده در آن به عنوان قیمت ارز دولتی و شاخصی در تعیین قیمت ارزهای خارجی در ایران محسوب شده است. این نهاد تاکنون قیمت هر دلار آمریکا را کمتر از 3000 تومان اعلام می‌کرد. به گزارش خبرگزاری ایستا، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد هم در روز پنجشنبه به 3632 تومان رسید. این بالاترین قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران طی هفته‌های اخیر محسوب می شود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، radiofarda.com، یا با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا در اونجا خبرها رو دنبال کنید. facebook.com/radio_farda هم آدرس ما در صفحه فیسبوک هست. و از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه چهار کنج باشید، برنامه سرگرمی از همکارم نوشین سید حسینی که سری زده به چهار گوشه دنیا با خبرهای متنوع. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری به همراه دیگر همکارانم هم در این بخش خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوبی را آرزو دارم. بدرود و شب خوش.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: کاربرد دیگری برای سلفی استیک در هنرهای رزمی، کشف گنجینه‌ای از هزاران سکه متعلق به دوران روم باستان در سوئیس، ممنوعیت ورود اعضای شیرهای شکار شده به فرانسه، مسابقه 2300 متر گارسون‌ها در ژاپن، هشدار یک نهاد ناظر بر ایمنی اسباب بازی‌ها درباره خطرات ناشی از بازی با بعضی از اسباب بازی‌ها برای کودکان، مسابقه انتخاب ملکه زیبایی از میان بازماندگان هولوکاست در اسرائیل و طراحی یک کیوسک روباتیک برای ماشینی کردن روند کنترل مدارک هویت مسافران در فرودگاه‌ها. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
سلفی استیک یا دسته عکاسی با موبایل اخیراً مورد استفاده دیگه‌ای هم پیدا کرده: اسلحه دفاعی. رویترز نوشته یکی از مربیان هنرهای رزمی در مسکو به شاگرداش یاد میده که چطور با دسته عکاسی موبایل در برابر شخص مهاجم از خودشون دفاع کنن. این مربی هنرهای رزمی گفته که تکنیک دفاع به وسیله چوب دستی مهارت تازه‌ای نیست و مدت‌ها قبل در شرق ابداع شده بود، اما حالا این تکنیک رو به کمک چوب دستی معاصر، یعنی دسته عکاسی گوشی همراه، پیاده می‌کنه. یکی از داوطلبان در این کلاس آموزشی یاد گرفتن یک شیوه دفاعی، اون هم با دسته عکاسی موبایل، رو خیلی هیجان انگیز و در این حال ضروری می‌دونه. رویترز نوشته که توی این کلاس آموزشی داوطلبان یاد می‌گیرن که در مقابل خطرات ناگهانی از خودشون دفاع کنن.
برای سومین سال پیاپی در اسرائیل، بازماندگان دوران هولوکاست در مسابقه ملکه زیبایی شرکت کردند. یکی از پایه‌گذاران این مسابقه به رویترز گفته این زنان که یا در اردوگاه‌های کار اجباری یا در محلات کلیمی‌ها منزوی بودند، با این مسابقه قسمتی از آنچه که در جوانی از دست دادند بهشون برگردونده میشه. ملکه زیبایی امسال یک زن 83 ساله رومانیول اصل هست که در زمان شروع جنگ جهانی دوم 7 ساله بوده. به عقیده کارشناسان، حدود 200 هزار نفر از بازماندگان هولوکاست در حال حاضر در اسرائیل زندگی می کنند.
بعد از اینکه حدود 4 ماه قبل یکی از معروفترین شیرهای زیمبابوه به وسیله یه شکارچی کشته شد، خیلی ها در سراسر دنیا به این کار اعتراض کردند. روزنامه گاردین گزارش داده که در ادامه این واکنش ها، فرانسه به تازگی ورود سر، پنجه و پوست شیرها رو به اون کشور ممنوع اعلام کرده. حدود 8 ماه قبل هم استرالیا ورود این اقلام رو قدغن کرده بود. بنابر آمار به دست اومده، در فاصله سالهای 2010 تا 2013 میلادی بیش از 100 مورد از اعضای شیرهای شکار شده وارد فرانسه شدند. ماه گذشته دانشمندان هشدار دادند که به دلیل کاهش طعمه و محدودیت محیط زیست مناسب، تعداد شیرها در آفریقای مرکزی و غربی احتمالاً در 2 دهه آینده به نصف کاهش پیدا می‌کنه.
به اسم واچ که مخفف کلمات جهان علیه اسباب بازی های خطرناک هست، فهرستی از اسباب بازی های خطرناک برای بچه ها رو که در فصل تعطیلات فروخته میشن منتشر کرده. مدیر این نهاد به رویترز گفته که نباید تصور بشه چون یه اسباب بازی تونسته در طبقات اجناس فروشی قرار بگیره یعنی بازی کردن باهاش برای بچه‌ها خطرناک نیست. و مثلا روی بسته‌بندی اسباب بازی پنجه‌های دایناسور درباره احتمال جراحت وارد شدن به چشم یا صورت کودک ناشی از بازی با این اسباب بازی هیچ هشداری داده نشده. مدیر این نهاد امیدواره که انتشار فهرست اسباب بازی‌های خطرناک برای امسال والدین را ترغیب کنه قبل از خرید اسباب بازی به هشدارهای ایمنی روی محصول دقت کنند. به گفته این مسئول هر 3 دقیقه یک کودک در آمریکا به دلیل آسیب‌های ناشی از اسباب بازی‌ها به اورژانس منتقل میشه. مثلا 2 سال قبل 250,000 کودک در طول 1 سال به این دلیل تحت مداوا قرار گرفتند.
بعد از اینکه حدود 4 ماه قبل یکی از معروفترین شیرهای زیمبابوه به وسیله یه شکارچی کشته شد، خیلی ها در سراسر دنیا به این کار اعتراض کردند. روزنامه گاردین گزارش داده که در ادامه این واکنش ها فرانسه به تازگی ورود سر، پنجه و پوست شیرها رو به اون کشور ممنوع اعلام کرده. حدود 8 ماه قبل هم استرالیا ورود این اقلام رو قدغن کرده بود. بنابر آمار به دست اومده در فاصله سالهای 2010 تا 2013 میلادی بیش از 100 مورد از اعضای شیرهای شکار شده وارد فرانسه شدند. ماه گذشته دانشمندان هشدار دادند که به دلیل کاهش طعمه و محدودیت محیط زیست مناسب تعداد شیرها در آفریقای مرکزی و غربی احتمالاً در 2 دهه آینده به نصف کاهش پیدا می‌کنه. پیش خدمت‌ها با لباس‌های مخصوص کار در حالی که با یک دست یک سینی حاوی بطری و لیوان‌های آب رو حمل می‌کردند توی ژاپن با هم مسابقه دادند. رویترز نوشته بیش از 120 گارسون برای شرکت در این مسابقه سرعت از شهرهای مختلف ژاپن به بندر یوکوهاما اومده بودند. شرکت کننده‌ها باید 300 متر با سینی حاوی یک بطری آب و 3 لیوان پر از آب بدوند. یکی از شرکت کننده ها به رویترز گفته گرچه حفظ تعادل کار آسونی نبود ولی مسابقه دادن با بقیه بر سر مهارت های گارسونی خیلی هیجان انگیزه. برنده مسابقه مردان یک گارسون رستورانه که تونست در 49 ثانیه خودش رو به خط پایان برسونه. مسابقه گارسون ها در دهه 1930 میلادی حدود 70 سال قبل در پاریس شروع شد و هدفش هم بالا بردن سطح آگاهی ها برای به رسمیت شناخته شدن شغل گارسونی بود. و حالا این مسابقه دست کم در 61 کشور دنیا برگزار میشه.
یک کیوسک روباتیک به زودی روند کنترل مسافران در فرودگاه ها رو سریع‌تر خواهد کرد. شرکت فرانسوی تولید کننده این ربات به رویترز گفته نصب این کیوسک به معنای اخراج ماموران کنترل مدارک مسافران نیست. این کیوسک مرکب از یک دوربین و یک دستگاه اسکنر گذرنامه است. به گفته مدیر شرکت تولید کننده این کیوسک با 3 هدف طراحی شده. اول اینکه واقعی بودن مدارک هویت رو کنترل میکنه، دوم قیافه مسافر رو با عکس دارنده گذرنامه مطابقت میده و سوم عنبیه چشم مسافر رو ثبت میکنه که در واقع تبدیل به کد عبور مسافر از قسمت مربوط به اداره مهاجرت میشه. یکی از مشاوران امور امنیتی در بریتانیا از این طرح استقبال کرده و گفته که با توجه به شمار زیاد مسافران ورودی باید برای کنترل افراد به شیوه های هوشمندانه تری متوسل شد. به همین دلیل هم طرح کیوسک تلس باعث میشه که خیلی از عملیات شناسایی و کنترل به شکل خودکار انجام بشه. گرچه این ربات از انجام یک کار ناتوانه و اون مصاحبه با افراد هست. به گفته این مشاور امور امنیتی کیوسک تلس قادر یک رشته عملیات تکراری رو انجام بده ولی نمیتونه رفتار شناسی بکنه، سوال بپرسه یا اطلاعات بیشتری درباره مسافر بگیره. شرکت تولید کننده تلس سرگرم گفتگو با فرودگاه‌های مختلف برای نصب این ربات هست و احتمالاً از سال آینده میلادی این کیوسک هوشمند وارد فرودگاه‌ها خواهد شد. این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه‌های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.